بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه، جلسه 90.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی الغم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. پرسش بعدی پرسن که آیا حضرت علی اکبر علیه السلام صاحب اولاد بودند؟ پاسخشون اینه، مثل اینکه حاجی نوری رحمت الله علیه این چنین احتمال میدهد که صاحب اولاد بوده است. لقبش حضرت علی اکبر هم ابوالحسن بوده است که توی برنامه صلی الله علیه یا ابوالحسن و در سلام به حضرت علی اکبر علیه السلام دارد که به ذریه سلام می شود و علا ذریتک، که البته در زیارتنامه اترتک صلی الله علیه و علا اترتک و اهل بیتک و آبائک و ابنائک، که به اترت او خانواده او سلام دادن، ایشون برداشت میکنن که حضرت علی اکبر صاحب اولاد هم بوده و نسلی از ایشون باقی مونده. بعد پرسیدن آیا اولاد ایشون جز شهدای کربلا بودن یا در مدینه موندن؟ فرمودن که نه، آنها دیگر در کربلا نبودن، هر کس در کربلا بوده کشته شده، حتی پسرهای کوچک از امام حسن و امام حسین علیه السلام کشته شدن، علی رضی یعنی حضرت علی اصغر کشته شد، که حالا اطفال امام حسن یکی حضرت قاسم هم که نوجوان بودن، یکی حضرت عبدالله ابن حسن هم که کودک نابالغی بودن، فرزندان امام حسین هم که مشخصه. سوال بعد اینه که کسی از آنها مجروح نشد، گویا حسن مسنا مجروح شد. می فهمند که بله، افتاده بود که کشته بشود، دایی هایش از عرب ها این را بردند و معالجه اش کردند، که این جناب حسن ابن حسن پسر امام حسن مجتبی است، مشهور به حسن مسنا. روز عاشورا در رکاب امام حسین علیه السلام جنگید و مجروح شد و بین اسرای اهل بیت بود، ولی اسماء ابن خارجه که از قبیله خوله بود، مادر حسن مسنا بود، اینو از بین اسیرا در بود، اقوام مادری اومدن از بین اسرا رهاش کردن. پرسش بعدی، چرا حضرت زینب سلام الله علیها به جای مصر کربلا را اختیار نکردن؟ فهمان زیرا کربلا در آن زمان هنوز آباد و مسکونی نبود، هرچند در روایت امام سجاد علیه السلام آمده است که فرمود گویا میبینم که در زمین کربلا قصر، دکان و بازار برقرار شده است و زوار از نواحی مختلف برای زیارت سید شهدا علیه السلام میآیند. این که امام سجاد میفرماید که کعنی بالقصور لقد شیدت حول قبر الحسین علیه السلام، میبینم قصرهایی دارن، قصرهای ساختن دور قبر امام حسین علیه السلام. این منظورشون، حالا در طول این مدت حدود 40 سال امام سجاد علیه السلام بعد از عاشورا، این روایت اون موقع فرمونده شده، حالا یا باید بگیم مثلا بعد 20-30 سال بعد کربلا این روایت رو دارن میفرماین، و منظورشون اینه که همین الان دارم میبینم که همچین ساختمون‌های ساختن، یه باید بگیم منظورش اینه که دارم میبینم، انگار همونجور که در مورد امام زمان هم این لحن روایات رو زیاد داریم، که انگار دارم میبینم مهدی مادر مثلا مسجد کوفه داره سخنرانی میکنه. این به این دوباره بیشتر میخوره، این روایت امام سجاد علیه السلام، خصوصا که ما این قصرها و اینا بیشتر به همین هتل ها میخوره دیگه. اینو نهایتا شاید مثلا ما 100 ساله که به این شکل داریم که دور قبر ابا عبدالله جور قصر ساختن، هتل ساختن، تا قبل از این اینجوری نبوده. که انی بالاسفاق قد حفت حول قبره، میفهمد که انگار دارم میبینم که بازارها قبر او رو در بر گرفت. فلا تذهب الایام و اللیالی، شب و روزی نمیگذره حتی یشار الی یا یسار الیه من الافاق، از دور دست ها میان سمت او و ذالکه اندن قطاع ملک بنی مروان. خب دیگه اصلا اینجا روایت مسئله رو واضح میکنه، میفهمن این وقتیه که ملک بنی مروان از بین رفته باشه، بعد از پایان حکومت بنی مروانه. خب پس اصلا وقتی رو باید مشخص شد که آی بحشت اون کلیتی که تو ذهن شریفشون بوده رو دارم میفهمن که همچین روایتی از امام سجاد هست که شاید دلالت بر این داشته باشه که منطقه مسکونی بوده کربلا. با این حال حضرت زینب رفتن مصر، نظرشون بینی که ساکن مصر شده. بعد خب روایت رو تو باورقی که میارن کامل که بحث میشه مشخص میشه که این روایت رو حضرت دارن نمیده آینده میگن، ناظر به اون ایام نبوده که حضرت بخواهم بفهمن که الان مسکونی شده کربلا. سوال بعدی، اینم سوال مهم نیست و خیلی آدم دارن این سوال دارن، بعضی هم از این سوء استفاده کردن از این باره، این که حضرت زینب سلام الله علیها سرش را به محمل زد به نظر شما درست است؟ که حالا میفرماید که حالا اول اصلا ماجرای محمل چی بوده؟ از مسلم جساس که این گچکار کاخ عبیدالله اینطور باید ازش نقل شده که میگه که فَإِذَا هُمْ أَتَوْ بِالرُّؤُوسِ يَقْدُمُهُمْ رَأْسُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ سرها رو بردن جلوی سرها سر ابو عبدالله علیه السلام و هو رأس زهری قمری سر درخشنده و ماه روحی بود اشبه الخلق به رسول الله دیدم خیلی شبیه پیغمبر اکرم و لحیته که سواد سبج دیدم محاسنش مثل سنگ شبه سیاه بود قد انتصل من هل خضاب رنگ خضاب ازش رفته بود و وجهه دارت و قمر طالع چهرهش مثل ماه درخشان بود و رمه تلعب بها یمینا و شمالا نیزه سر مبارک او رو چپ و راست می برد فلتفتت زینب سلام الله علیها متوجه او شد فرعت رأس اخیها سر برادر رو دید فنتحت جبینها به مقدم المحمل پیشونی خودش رو به جلوی محمل کوبید حتی رأین الدم یخرج من تحت قناعها دیم از زیر مقنعه مبارکش خون جاری شد. این اصل نقلیه که داره. میفهمن که این به محمل زد یا به محمل خورد، دو جور نقله، به محمل زد یا به محمل خورد. میفهمن که لزوماً این نیست که بگیم حضرت خودشون کوبیدن به محمل، ممکن اینجور باشه که چون سوار مرکب بودن و مرکب در حال حرکت بود سر مبارکشون به محمل خورد و خون جاری شد. این دو احتمال درش هست، وقتی که رفت سرش به محمل خورد. در واقع میخوام بگم که راوی دید که این سر به محمل خورد ولی نفهمید که این حضرت سر رو کوبیدن یا خودشون سرشون خورد در سر تکون خوردن این ناقه و این شطور که حضرت سوار بودن برش. و لذا دو تا احتمال هست، اینکه بی اختیار بوده باشه یا با اختیار بوده باشه. بعضی از همین خواستن استفاده کنن برای اینکه لطمه زنی و غمه زنی و فلان اینها رو ثابت بکنن، در حالی که ربطی نداره این مسئله به ماجرای غمه زنی. و این حضراتی که غمه زنی میکنن وقتی صحبت میکنن همه همین روایت رو میخونن. اولا در سند این روایت بحثیست و کار فقه ها این هاست که حالا سند رو تایید بکنن. سند خیلی از جهت سندی قدرتی نداره این روایت. حالا برفرض قبولش بکنیم، این به بحث غمزنی اینها ربطی نداره، حالا شما هم شاید مواجه بشید با بعضی از این افرادی که تو این حال و هوا و فضاها هستن. بله، بعضی با ما میگن که این صدای بچه ها حق و ناس ماست. حالا بچه ها خودمون شاید دارن شلوغ میکنن، عرض میکنن. بعضی از این عزیزانی که بحث ها رو گوش میدن میگن ما اذیت میشیم از این صداها دیگه. حالا باید دیگه چند صدا آخر این بحثه، ولی برها برای بحث بعدی باید دقت بیشتری داشته باشیم. اینجا دو تا بحثه، یکی اینه که حضرت زینب اصلا احتمال درش هست که ایشون با اختیار نزده باشن، اصلا بی اختیار خورده باشه. اگر این بوده باشه که اصلا هیچ ازش برداشتی نمیشه کرد، برای اینکه ما هم باید سر به دیوار بکنیم و با چوب بزنیم، این یه مسئله. یه مسئله دیگه، اینا بحثای فقهیست، حالا اینجا جواب میدم چون مهمه. میگن که به طریق اولا، مثلا میگن اگر به ما گفتن که به پدر و مادر توهین نکن، به طریق اولا کتک زدن پدر و مادر حرام. درسته، یه اصطلاحی که علما به کار میبرن به طریق اولا، میگه وقتی که مثلا فلان مسئله رو فلان آیت الله بلد نباشه، به طریق اولا ما هم بلد نیستیم. بعضی حالا خواستن از این روایت اینجوری، خب اینا سطح دانششون این شکلیه که اینجوری مسائل رو خلط میکنن، مغالطه میکنن. گفتن که وقتی حضرت زینب سر به محمل کوبیدن، ما به طریق اولا باید قمه بزنیم. خب این هیچ ربطی نداره. به طریق اولا وقتی میگن که یک مسئله یک مصداقش خیلی واضح باشه، اون مسائل دیگش هم از این واضح‌تر بشه، یعنی اصطلاحاً میگن شدیدتر بشه. وقتی ضعیف‌ترش حرام بود، شدیدترش هم حرام بشه. وقتی اوف گفتن به پدر مادر حرام بود، زدن پدر مادر هم حرام بشه. همیشه یعنی حالت شدیدتر رو باید در نظر گرفت برای حال اصطلاح علما قیاس اولویت به طریق اولا، حالت شدیدترش. اگر هم چیزی واجب بود، اینجا نمیگن به طریق اولا واجب تره، نه، اینجا اتفاقا میگن ضعیفترش به طریق اولا. این دقت بکنیم، میگن مثلا اگر نماز شب واجب بوده بر پیغمبر اکرم، به طریق اولا نماز صبح هم واجب بوده، ولی نمیگن اگر نماز شب به پیغمبر واجب بود، به طریق اولا نافله ظهر هم بر پیغمبر واجب بود. دقت بکنیم چی میگم، اینا داشته باشید، مهم درد میخوره. چون خیلی مغالطات رو آدم میشنوه، خصوصا در مشهد خیلی زیادن، یکی اصفهان یکی مشهد متاسفانه. بعد جلساتی که میگیرن کف خونه رو برشن، توشون خانوم هم زیاده متاسفانه، که ما مواجهه داشتیم با برخی از این خانوم هاشون، بعضشون طلبه هم هستن باز متاسفانه. شهادت از رقیه، خار از بیابون جمع میکنن، کف خونه رو پر خار میکنن، همه میان از این خار رو میدونن و کف خونه پر خون میشه بود. و اینا یه مدلشه که حالا خانوماش یه جور، آقایونش یه جور، قمه زدنشون یه جور، سر بچه هاشون قمه میزنن و از این جور کار. خب این یه بخشش اینه که رهبر انقلاب فهمونن حرامه، که اون که هیچ. یه بخشش هم استدلالیه که ما با اینا بکنم. حرف اینا همینه، میگن که از زینب سلام الله علیها سر به محمل کوبیدن، پس ما هم باید بزنیم. مثل اینکه بگیم پیغمبر اکرم نماز نافله شب بهشون واجب بود، به ما به طریق اولا نافله ظهر واجبه. این همینقدر مسخره است. دیگه با در قالب مثال عرض کردم بحثو، اصل بحث بحث تخصصی و طلبگی است، حالا با زبان ساده دارم عرض میکنم. چرا؟ برای اینکه همیشه یه چیز شدیدتر، وقتی با چوب کوبیدن شدیدتر چیه؟ اولا که حضرت زینب سلام الله علیها این کاری که کردن معلوم نیست که از سر اختیار بوده یا بی اختیار سرشون خورد، همین که بحثت میفهمن. خیلی نکته مهمیه. دو احتمال درش هست. طلبا میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. وقتی احتمال دیگه اومد، استدلال باطل میشه. بعد مسئله روشن میشه، احتمالی و اینا نمیشه حرف زد. بعد یقینی مسئله معلوم میشه برای چی زدن. اگر ما میفهمیم که از زینب سلام الله علیها از باب عزاداری با توجه با اختیار خودشون سر به محمل کوبیدن، حالا تازه باز اینجا از جهت فقهی میگن که از فعل معصوم نهایت چیزی که فهمیده میشه اینه، نه وجوب فهمیده میشه نه استحباب، میفهمیم که حرام نیست، میفهمیم سرکوبیدن به محمل، سرکوبیدن به چوب در عزای امام حسین حرام نیست. حالا دو تا بحثه، یکی سرکوبیدن به چوبه، یکی آهن کوبیدن به سره، دو تاست. از سرکوبیدن به چوب ما نمیفهمیم که آهن کوبیدن به سر جایزه. اینجا دقیقا برعکس میشه، به طریق اولاش اینجور میشه، اگر حضرت زینب سلام الله علیها آهن به سر زده بودن، به طریق اولا شما بقیش رو بگید چوب زدن جایز بود. ولی وقتی چوب زدن میشه با به طریق اولا آهن زدن جایزه؟ دقیق یعنی چی شد؟ برعکسش درست بود، اگر آهن زده بودن به طریق اولا چوب میشد زد، اگر نماز شب واجب باشه به طریق اولا نماز صبح واجبه، ولی وقتی نماز شب واجبه نمیگن به طریق اولا نافله ظهرم واجبه، وقتی چوبو میشه زد نمیگن به طریق اولا آهنم میشه زد. و تو مسئله یه چیزی روشن‌تر باشه که بگن به طریق اولا، اوف گفتن و کتک زدن. اوف گفتن که وضعیتش اینه، کدومش بدیش روشن‌تره؟ اوف گفتن بدیش روشن‌تره یا کتک زدن؟ کتک زدن. وقتی اوف گفتن رو حرام کردن، اون چون مسئله روشن‌تره به طریق اولا میگن که کتک زدن هم حرامه. ولی اگر گفتن کسی پدر مادرش رو نزنه، میگن به طریق اولا یعنی اوف هم نگه؟ حرام میشه اینجوری گفت؟ نه، ممکنه فقط زدن پدر مادر حرام باشه، اوف گفتن معلوم نیست. تازه فعل معصوم هم عرض کردم فقط به این دلالت داره که این کار حرام نیست، همین. حالا ببینید چقدر اینا مغالطه کردن، اینا این انگلیسی ها که همه این حرفا با پول انگلیس داره تو خورده این ملت میاد، کتاب می نویسن، کار میکنن، رسانه دارن، او 20 تا شبکه تلویزیونی دارن، صبح تا شب در کار میکنن. همین کربلا هم که قوقایس از غمزنی اینا و موکب هایی که اینا دارن، الان هم که یه مدرسه بزرگی تو کربلا تأسیس کردن با هزینه میلیاردی نزدیک حرم امام حسین علیه السلام، دارن همین طلبه رو تربیت میکنن برای این کارا، میفرستن جای مختلف دنیا، اینا میرن جای مختلف شیعه پرورش میدن، شیعه غمزن که دردیه واقعا. حرفشون هم ایناست، همین یه روایت رو گرفتن، دیدید استدلالشون، الان دیگه شما میتونید همه جواب بدیدین. حرفشون دقیقا این میگه که حضرت زینب با سر به محمل کوبیدن نشون میده که بر همه ما، یعنی در واقع دارن سفارش میکنن که ماها باید خون بریزیم در مصیبت امام حسین، او با چوب ریخت، ما با خون با آهن بریزیم. واسه این چه ربطی به اون داره اصلا؟ چی از چی دارن چی برداشت میکنن؟ اینقدر مطلب پرت و بی ربط و همش مغالطه. اینو عرض کردم چون به هر حال این کتاب مربوط به امام حسین علیه السلام بود. این دیگه حالا تحلیله دیگه، بله اینو تحلیل کنیم، جزء خبر که نیست، نه من از جهت خبرش همین بود که خوندیم، اینا دیگه تحلیل هایی که کردن بعضیا دیگه، مثلا از جهت پزشکی و روانشناسی و فلان و اینا تحلیل میکنن که مثلا این کاری که از زینب کردن، این بچش هم اینجوریه، اون بچش هم اونجوریه، از این جهت هم خوبه. مثلا کاری که میکنن میگن آقا بیداری نماز صبح در رفع سکته مثلا انقدر اثر داره، و هیچ جا ما نگفتن نماز صبح بخون سکته نکنی، اینا خودشون هم تحلیل میکنن، میگن اگه کسی نماز صبح شد بیشتر سکته ها اون ساعت، بیداری 10 دقیقه مثلا نیمه شب رفع سکته میکنه. این حالا میتونه حرف درست باشه، میتونم درست نباشه، الان بهش رسیدم که 100 سال بعدم زیرا این حرف بخوره، خیلی دخلی تو کار ما نداره. کسی هم پانه میشه سحر نماز صبح بخونه بگه که به خاطر این که سکته نکنه، میخواد این باشه میخواد نباشه. اونی که اصل مسئله است و مهمه همینه که این واقعه از جهت تاریخی این شکلی بوده که حضرت زینب سلام الله علیها به قول بهجت یا سرشون به محمل زدن یا سرشون به محمل خورد. به هر حال اصلشون روشن نیست که ایشون با چه وجهی این کار رو کردن، از باب عزاداری بوده یا نه در مسیر، چون خود شطور حرکت زیاد داره دیگه، تکون زیاد داره، بعد آدم حواسش هم که پرت بشه به صحنه داره بیرون نگاه میکنه، تعادلش رو از دست میده. طبعا این با تکون بعدی ممکنه که یهو به جلو بخوره. تو خود ماشین هم همینجوره، آدم مثلا سر بیرون آورده با که سلام علیک بکنه، این ماشین هم که تکون داره یه بار راننده ترمز بکنه، آدم با سر میره توی شیشه. این نمیشه گفت که آقا پس هر کی داره از جلوی قبل سون رد میشه، یه بار باید سری به شیشه بکوبونه. این نهایت مغالطه است دیگه، مثلا هیچ دلالتی نداره. یکی از این رفقایی که اهل این ماجرا بود تو همین مشهد، گفتم خیلی خوب حضرت زینب این کارو کردن، شما میگین مستحب اینا، بقیه ائمه بعد از حضرت زینب کار انجام میدادن دیگه، کدوم امام معصوم کارو کرد؟ امام سجاد کارو کرد، امام باقر کارو کرد، امام صادق کارو کرد؟ یک دونه روایت ما نداریم که اهل بیت خون ریخته باشن. حالا نمیخوام در مورد بحث اصل خون ریختن چیزی بگم، حالا اونش بین مراجع اختلافه، وقتی گفتن اشکالی نداره، نه اینکه مستحب خون ریختن، اگر به حد خون ریختن رسید اشکالی نداره، یعنی عزاداری شد محکم سینه زد بعد دید که خون هم جاری شده، اون گفتن اشکالی نداره، نه اینکه از همون اول شروع کنه یه جوری یه چیزی به سر بزنه، به صورت بزنه که خون جاری بشه. این پس بحثش اون طرف روشن. نکته بعدی اینه که این اهل بیت هیچ کدوم غیر از حضرت زینب سلام الله علیها توی واقعه خونی جاری نکردن. حتی اون روایتی که معاویه ابن وهب داره که میگه دیدن امام صادق علیه السلام دارن در سجده تک تک دعا میکنن برای کسایی که برای ما عشق میریزن، آه میکشن، کسایی که تو مسیر زیارت ما رنگ پوستشون تغییر کرده، گرد و غبار به صورتشون نشسته، تک تک اینا رو حضرت دارن دعا میکنن. به یکی از این دوستان عراقی هم بود، همین مشهد ساکنه که طرفدار این قمزن ها اینا بود، اینو بهش گفتم ساکت شد، یعنی قانع شد. گفتم که به نظرت حضرت برای رنگ پوست زائرا وقتی دارن دعا میکنن عاقلانه ترش نیست برای اونایی که خون دارن میریزن برای امام حسین هم دعا کنن؟ گفتم اینجا 5 6 طایفه رو حضرت دارن دعا میکنن برای فلان دسته فلان دسته فلان دسته، این بی انصافی نیست. شما جای امام معصوم باشی کار به این فضیلت، مگه شما نمیگید خون ریختن برای امام حسین قد فضیلت؟ کار به این فضیلت اینا رو دعا نمیکنید که طرف رنگ پوستش عوض شده تو زیارت، یه کمی آفتاب خورده، اینا حضرت اینجور دعا میکنن با گریه، اونی که خون از سرش جاری همه سر و صورت خونیه اینو دعا نمیکنه. گفتم پس نشون میده اولا که اصلا اون موقع سنت نبوده، اصلا کسی این کارا رو نمیکرده، ثانیا اگه این کارو میکردن اهل بیت توصیه به این کار نکردن، نمیخواستن فرهنگ بشه. اینا رو پس توجه داشته باشید، چون خیلی چیزا رو همجور آروم آروم میارن به خورد ما میدن، فرهنگ میکنن، آروم آروم بعض جا رخ نمی کنه. خلاصه این مسئله چون بحث مهمی بود عرض کردیم. سوال بعدی که میکنن میگن حضرت رقیه سلام الله علیها در کربلا بودن؟ میفهمن که قاعدتا بودن دیگه، اگر هم ذکر نکرده برای این است که برای او ثابت نشده که رقیه دختر سید الشهدا علیه السلام است و الا در کربلا بودن. این همون حرف مرحوم آیت الله خوشفخته که ایشون هم میفهمدن که اصل حضور این دختر در کربلا روشن مسلم، ولی اینی که دختر امام حسین علیه السلام بوده اند یا دختر کسی دیگه ای بوده اند، به طول خوشبخت نظرشون به این بود که ایشون دختر حبیب ابن مظاهر بوده، مظاهر هم غلط، مظاهر درست، حبیب ابن مظاهر. و حالا این واقعه به چه نحوی بوده در خرابه که امام حسین علیه السلام رو اینجور وارد خرابه کردند و برای این بچه آوردن، خونه شروع کار نداریم. اصل ماجرا که دختری تو این سن و سال بوده و به این نحو به شهادت رسیده در خرابه شام، این مسئله روشنه، واضحه. بلکه اینکه حالا اسمش چی بوده و دختر کی بوده، این بین علما اختلاف، ولی خب حالا ما با همون فضای خودمون باید بگیم که در حال این دختر جایگاه معنوی فوق‌العاده‌ای داره و تقریبا هم از توسلات علما و بزرگان و از عنایات ایشون و مسائلی که رخ داده مشخصه که ایشون دختر امام حسین علیه السلام بودن و تو برخی مقاتل و نقل‌های معتبر هم همین رو داریم، مثل کامل الکامل مال بهایی که البته این کتاب مال شیخ بهایی نیست، و جزء سندهای دست اول تاریخ کربلاست. اونجا دقیقا همین رو نقل میکنه که این دختر امام حسین علیه السلام بود، ولی اونجا میگه 4 سالش بود، یعنی در 3 ساله بودنش فقط بحثه که 4 سالش بود. اسمی هم البته نمیاره، کان لها بنتون، لها کان لهو بنتون لها اربع سنی، که دختری بود که 4 سالش بود. و دیگه همه ماجرا نقل کرده، همین نقل که در خرابه گریه کرد و بعد به اون نقل اون ماجرا پیش اومد و جان داد کنار اون تشت. اصل مسئله روشنه و از توسلات علما و بزرگان و اینها هم میشه فهمید که ذات پاکی در این حرم نهفته است و درش هیچ بحثی نیست. و عرض کردم که شواهد تاریخی هم نشون میده که دختر امام حسین علیه السلام بودن. در مورد اسمش فقط اینکه آده اسمش رقیه بوده یا اسم دیگه‌ای بوده، یکی از اختلافاته. که خب رقیه‌ای که تو روز عاشورا بحث شده، این رقیه ظاهراً حضرت رقیه سلام الله علیها نیست، چون یه رقیه ما داریم که همسر حضرت مسلمه. حضرت مسلم داماد اهل بیته، داماد امیرالمومنینه. رقیه خواهر امام حسین علیه السلام که همسر مسلم بوده، یعنی این طفلان مسلم فقط بحثی نبود که امام حسین چون مسلم سفیرشون بود به این طفلان مسلم، فرزندان حضرت مسلم علاقه داشتن، دایی اینا هم بودن، امام حسین دایی اینا. رقیه همسر مسلم بود، خواهر امام حسین علیه السلام، لذا حتی خواهر امام حسین از غیر از حضرت زهرا سلام الله علیها. ظهر عاشورا هم اومد ودا کنه امام حسین علیه السلام، اینها رو خطاب کرد که یا زینب یا سکینه یا رقیه، ودا کرد زینب سکینه رقیه. و اونجا داره که از زینب عرض میکنن که حسین جان اگر جواب منو نمیدی لااقل جواب جواب رقیه رو بده. این رقیه احتمال زیاد حضرت رقیه همسر حضرت مسلمه که ایشون هم البته مقام بالایی داره. میخوام عرض کنم که این اسامی هم گاهی جابجا شده، همونجوری که حضرت علی اصغر هم نامده اسمشون بحثه، وقتی گفتم اسمش علی بوده وقتی گفتن عبدالله رضی بوده و بحثای این شکلی. حالا خیلی ما به این نقلای این شکلی کاری نداریم، اصل واقعا رو کار داریم. این دختری که در واقع کربلا به این نحو بوده رو محل توجه و خلاصه عرض حاجت ماست، ایشون استغاثه میکنیم و توسل میکنیم. و آی بهجت هم همینا به این نحو میفهمه، چون اینا هم خیلی ماجرات سرش در میاد. همین محمود الله خوشوقت رضوان الله علیه که آخر عمرشون هم بود، اینو تو تلویزیون فرمودن، این صحنه رو یادم نمیره که چقدر واقعا هرس خوردم. همچین مرد بزرگی رو یه کاروانی از همینه که گفتم، از همین شیعان لندنی، از همین طایفه قمزن تو حرم امیرالمومنین بود ایام 40 سال 91 که بعد از اون 40 هم آقای خوشبخت از دنیا رفت. دیدم که یک کاروان اومدن تو صحن و یکی از این جوان ها که تیپای نام معمولا مشخصه دیگه، آدم میفهمه، پاشد گفت بچه ها یادتونه با هم قرار گذاشین پیاده از کجا تا کجا چجور بیایم و بیایم این حرم فلانی رو لعن کنیم. شروع کردن لعنه ایشون، حماقت هم حدی داره دیگه. این بحث و بحث های علمیه، بحث های تخصصیه. البته شاید واقعا بهترشون بود که این مسائل در تلویزیون مطرح نشه، یعنی فهم عموم باید در نظر گرفته بشه، چون خیلی نمیفهمن واقعا مسائل سرشون نمیشه. این همون علاقه که بچگی داشته، این جزء واضحات دین براش، اونقدر که رقیه بودن هست رقیه و 3 ساله بودنش براش واضحه، اینکه کعبه محل نمازه واسش واضحه نیست چون نماز ممکنه نخونه، ولی اینو قبول داره که از رقیه بودن کعبه رو 3 سالش بود. خلاص دیگه وقتی آدم با اینجور افرادی طرفه باید مراعات حال اینا رو بکنه، مراعات فهم اینا رو بکنه. این بحثا بحثای تخصصیه، باید در جلسات تخصصی و اهلش باید بحث بکنه. حالا برخی مثل آیره شهری که کلا توی مسائل معمولا انقلتای جدی میاره، یکی در مورد حدیث کسا، ایشون خیلی در واقع نقدهای جدی داشت که تو خدا به بهجت ایشون داشت در رد حدیث کسا مینوشت، رفته بود پیش آقای بهجت گفته بود که آقا مثلا برای مشکلات چه سفارش میفهمن، آقای بهجت فهمن حدیث کسا بخون. این هم چیز جالب بود، آقای بهجت خیلی اعتقاد به حدیث کسا داشتن، میفهمن که اصلا سند نمیخواد، واضحه، خود متن واضحه که این از اهل بیت. بعد یکی هم حالا بحث همین از رقیه رو ایشون تو برخی آثارش خیلی محل مناقشه جدی قرار میده و خدشه میکنه، که خب اینا بحثای علمی سر جای خودش اشکالی نداره، ولی میخواد برای عموم طرح بشه در جلسات، بعضی بالا منبر یهو شروع میکنن اینجور تردید ایجاد کردن برای مخاطب که حالا ما اصلا نمیدونیم دختری بوده کربلا نبوده. خب این بندگان خدا که محقق نیستن، اینا که نشستن این دیگه میگه پس عجب، ما کلا دروغ گفتن، نمیفهمی که چی چیه. و دیگه اصلا از این بعدم هیچ روزه باورش نمیشه، توش روزه اشکش نمیاد. اینا رو باید دقت کرد، ولی حالا اونایی که بیشتر اهل تحقیقن هم باید مسائل رو تحقیقی پیگیری بکنه. دقت میکنید دیگه، ما باید دنبال این باشیم که بحثا واسمون از حالت تقلیدی در بیاد، هرچی اینو میگن نباشه، خودمون تحقیق کنیم اصل مسئله چی بوده. خب یه بخش دیگه سوال اینجا دارن در مورد حضرت علی اصغر علیه السلام که اینو آخرش انشالله، چون روزه سنگی نیست، آخر جلسه انشالله این پرسش و پاسخ رو میخونن. پرسش بعدی اینه که آیا مثل حضرت علی اکبر علیه السلام که در زیارت آمده که در پایین پای امام حسین دفن شده، کنار حضرت سید الشهدا دفن شد حضرت علی اصغر؟ میفهمم که بالاخره روایت این است که خود سید الشهدا در همون خیمگاه دفن کرد، که خیمگاه محل دفن حضرت علی اصغر علیه السلامه و تنها شهیدی که در کربلا دفن شد به دست ابو عبدالله حضرت علی اصغر علیه السلام بود که روزشون شده عرض خواهد. میپرسن که آیا لعن قاطبه بنی امیه، یعنی همه افراد بنی امیه، عمر ابن عبدالعزیز رو هم که فدک رو به اولاد فاطمه سلام الله علیها برگردان شامل میشه؟ ما همه بنی امیه رو لعن میکنیم دیگه، لعن الله بنی امیه تا قاطبتن، خدا لعنت کنه بنی امیه رو قاطبه، همه شون رو با هم. خب یا عمر ابن عبدالعزیز هم داریم که جزء بنی امیه بود، فدک رو برگردون به اهل بیت، لعن امیرالمومنین رو از منبرها برداشت، روابط حسنه‌ای با اهل بیت داشت، اونم لعنش میکنیم؟ میفهمن که هر کدام از آنها مراتبی دارد. عمر ابن عبدالعزیز هم هرچند فدک رو برگردان، ولی خلافت رو در زمان امام سجاد قسم نمود. نفازن رو دادم گلو خور بگیم فدک رو برگردان لعن رو برداش. اصل لعن به خاطر اینه که قسم خلافت کرد، جایگاه امامت برای امام سجاد علیه السلام این نشسته. اگه صبح تا شب نماز میخوند و به هیچکی ظلم نمیکرد و صبح تا شب با آب و گلاب میشستنش، بازم این قصب خلافت کرد، جایی نشسته که جای اون نیست، برای همین ما لعنش میکنیم. لذا همه بنی امیه چون ظالم بودن و قصب خلافت کردن، همش رو با هم دیگه لعن میکنن. بلکه وقتی از او خواستن که از اسلاف خود بیزاری جوید، جواب کافی نداد، بهش گفتن از قبلی ها تبری کن، قبول نکرد. همچنین وقتی راجع به ولیعهد و جانشین خود یزید ابن عبدالملک بهش اعتراض کرد، گفت آن کسی که مرا تعیین نموده او را نیز تعیین کرده است. چون سلیمان ابن عبدالملک تو وصیت نامش عمر ابن عبدالعزیز رو، بعدش هم یزید ابن عبدالملک رو برای جانشینی خودش انتخاب کرده. اینجا گفتن که این جانشین تو بردار، بعد از تو این نباشه، این یزید ابن عبدالملک. گفت همونی که منو تعیین کرده، یعنی سلیمان ابن عبدالملک، همون اینم تعیین کرد دیگه، حرف خدا و پیغمبر و دین چی میگه و اینا نیست دیگه، سیاست بازیه و جناح بازیه، اون ما رو تعیین کرد. و خب اینا با همه این که عمر ابن عبدالعزیز تو روایت هم داره که نجیب بنی امیه بود، یعنی یه آب از همه اینا پاکتر بود. حالا بعید هم نیست، حالا بعدن به هر حال با اون بحثی که قبلا عرض شد، بعید هم نیست شفاعت اهل بیت به اینها برسه، یعنی بالاخره نبا این کاری که میکنن یه دریچه های باز میشه. ولی به هر حال فعلا ما که موظف به لعن اینا هستیم، همشون با هم، بنی امیه رو همه رو با هم، از اون اول تا الان، الان هم بنی امیه دیگه، داعش هم بنی امیه است، اینا صوفیانی هن و آل ابی صوفیان هن و همه اونا از اون سر تا الان هر کدومشون همه رو لعن میکن. و در مرض وفاتش گفت خسمونی فی یزید، یزید رو بر من تحمیل کرد. بنابر نقلی اطرافیان یزید ابن عبدالملک دیدن که اگر خوب بشه اسباب عزل یزید رو فراهم خواهد کرد. لحظات آخرش اینه اگه خوب بشه برمیگرده یزید رو عزم کنه، یزید بن عبد الملک رو. لذا به زهر دادن و مسمومش کردن و همون سبب قتلش شد که تو پاورقی هم ماجرا رو گفتن. خانوادهش از ترس اینکه امر خلافت از بین اونها بره او رو مسموم کرد. برای رسیدن به دنیا و قدرت و اینا ببینید آدمیزاد چه کارهایی که نمیکنه. آخرم یه متر جا همه قراره برن این همه دنگ و فنگ و ماجرا و اینو بکش و اونو حذف کن و اینو بیار، اینجور به جون اولیاء خدا و دین و شریعت و مردم، آخرم اینجور مردنی. این عکس امیر کویت رو نمیدونم دیدید یا نه، قبر امیر کویت یا قبر خاکی معمولی، حالا ضد انقلاب بر اساس خباست ذاتی که دارن از هر چیزی باید از هر آب گلالودی ماهی بگیرن، بچن این عکس انداختن. بعد عکس حرم امام خمینی هم کنارش انداختن، نوشتن که این قبر امیر کویت یا قبر خاکیه، هیچی نداره، خاک خالیه. بعد نوشتن اینم قبر رهبر مستضعفین جهان. خب آدم عقل که نداشته باشه جون در عذاب حالیش نمیشه که. اولا که این قبر امیر کویت، اون یکی هم قصر امیر کویت که بعد نشون بدن که این 40 سال دیکتاتور کویت بود و تو همچون قصری زندگی میکرد و این اول عبرته که از همچین قصری به همچین قبری اومد. این یه نکته. نکته بعدی هم اینه که این قبر حضرت امامه، چون امام اهل قصر نبود و اونجور ساده زندگی میکرد، مردم با پول خودشون برای امام همچین قبری ساختن، از جیب خودشون با التماس خودشون. این حرم امام از جیب مردم با پول خود مردم با رغبت مردم ساخته شده، مردم کمک کردن اینو ساخته. البته حالا محل نقد هست که چرا حالا میشد انقدر با جلال و شکوه این شکلی نباشه، اینش قابل نقده، ولی اصل این که حرم باید خود از امام توی آثارشون در 30 سالگی که ایشون نوشته بود میفهمن که چون اروپایی ها و مردم دنیا همش چشمشون به چیزهای با عظمت و با شکوه، ما باید حرم هامون و شعائرمون رو با شکوه بسازیم که خصوصا اثر داشته باشه روی اینهایی که از بیرون میان، این شکوه ظاهری اینها رو خیره کنه و باعث بشه که به فکر برن که محتوای پشت این چیه. لذا این اصلا خود نظر امام به این بوده که ما باید آثار علما و قبورشون حرم ها اینا رو با شکوه بسازیم. در مورد خودشون قطعا خب حتما نظرشون به این نبود که حرم ایشون هم به این نحو ساخته بشه، میشدم کمتر از این هزینه بشه برای حرم هست امام. ولی تفاوت به اینه که یکی اهل قصر بود به مردم کار نداشت، این شد وضع قبرش. یکی هم اونجور یا اون در تبعید و تا آخر عمرم مستأجر بود، حضرت امام تو جماران مستأجر بود. این صاحب خونه ایشون تو مصاحبه میگه که حضرت امام سال به سال خودش 2000 تومان میذاشت رو کرایه بدون که من چیزی بگم. پول اون موقع 2000 تومان میگفت، من میگفتم آقا اصلا من اجاره از شما نمیخوام. میگفت امام با اصرار 2000 تومان میذاشت رو کرایه که یه وقتی یک سر سوزنی من ناراضی نم. میگفت روزی هم که ما اونجا اومدیم خونمون رو با افتخار دادیم، میگفت امام اومد و گفتش که من برم زن و بچه و خانواده‌ام بردارم بیارم. با اینکه ببینید این اصلا مسئله فقهیش روشنه دیگه، صاحب خونه اومده با شما اجاره داره می‌نویسه، فهمید برو زن و بچه تو بردار بیار. زن و بچه شو بردن، گفتش که این آقاتون داره این کارو میکنه، این اثر علاقه و محبت شد، نکنه شما ناراضی باشید، نکنه ناراحت باشید، اگه شما یک ذره ناراحت باشید من اینجا نمیمونم میرم جای دیگه. که گفته ما عشقمون بینی که شما پاشید اومد، ما در پوست خودمون نمیگنجیم شما من خونه ما. قشنگ رضایت از اینا گرفت، آخرم مستأجر بود تا آخر امام تو همین خونه ای که بودن و اجاره پرداخت میکرد. محوطه کوچیکی هم داشت، پشتش هم اون کارخونه داری بود که محوطه از حیات باغش رو داده بود که امام قدم بزنه، که باز از همینا هم همه دارن سوء استفاده میکنن. اون تیکه های پشت رو نشون میدن میگن اینه، هی میگن امام تو خونه کوچیکی بود، پشتش چند هزار متر باغه. بله چند سال باقی برای یکی دیگه است، یه دری از پشت خونه امام میخوره، اونم فقط محل قدم زدن امام تو اون باقی پشتشه. چقدر واقعا بعضی بی شرف هم بی دین هم حیا نمی کنن از خدا، هرچی به دهنشون میرسه از سر دشمنی و نفرت با همچی شخصیتی. امام گفت محفشانت نور سگ او او کند. این یه تیکه ماهه، هر کی میخواد حرفی بزنه روی این خورشید درخشان تاریخ میگیرم در حضر امام، کسی میتونه صورت او رو تاریک بکنه، عکس قبر او رو و قبر امام برشن که آن هم انداختن. این قبر رو مردم با عشق خودشون ساختن، اتفاقا اینش عبرته که اونی که مردم رو نظر آخر تو اون قبره، اونی که مردم رو داره از مال دنیا هیچی نداره، امکاناتی نداره، اینجور مردم جون و دل که وقتی اومد ایران 1,000,000 نفر اومدن استقبالش، وقتی از دنیا رفت 5,000,000 نفر رفتن بدرقش تو فاصله 10 سال، که این 10 سال همش جنگ بود و خونریزی بود و کشتن بود و گرونی بود و تحریم بود و فشار اقتصادی بود. من که دیدم قدم به قدم این سلامت این مرد، معنویت این مرد، درستی راه این مرد رضوان الله تعالی علیه، قدم به قدم واضح شد. الان بعد 40 سال بسیار واضح‌تر از قبل برای ما که چقدر خطی که امام می‌رفت درست بود و کلمه به کلمش بعد 40 سال نگاه می‌کنه آدم می‌فهمه امام اینو 40 سال پیش گفته، همین بوده، همینو بعد از اول می‌گرفتیم و می‌رفتیم، امام درست فهمیده. اینم حالا برای این مناسبت عرض کردم چون باز از شبهاتی بود که مطرحه. سوال بعدی که پرسیدن گفتن که آیا صحیح هست که در مورد کسانی غیر از انبیا و ائمه مانند سیده حورا حضرت زینب سلام الله علیها یا ابوالفضل العباس معتقد به عصمت باشیم؟ میشه مثلا ما حضرت زینب رو معصوم بدونیم اما حضرت عباس رو معصوم بدونیم؟ یا عصمت داره مراتب است؟ میفهمن عصمت شرط دریافت منصب برای انبیا و اوصیاست و بنابراین برای آنها واجب است. بله، پیغمبر و امام معصوم باید، امامی که جزء ائمه 12 کنه اونا باید معصوم باشه، و این به این معنا نیست که عصمت در غیر ایشان محال است. این به معنیش نیست که بقیه معصوم نیستن، که هیچکی نمیتونه معصوم بشه. میشه آدم معصوم بشه ولی امام دیگه نمیشه، امام هم 12 امامه، بقیه هم میتونه معصوم بشه. کسی داره حرف میزنه که خودش معصوم بود، فهم در تمام عمرم یک بار عمدن گناه نکرد، آی بحشت فهم، از وقتی که بالغ شد، از قبل بلوغش، از 12 سالگی، در تمام عمرش یک بار عمدن گناه نکرد. خیلی حرفا، بلکه میگفتن که یک بار عمدن هم مکروه انجام نداده. سید رضی و سید مرتضی، سید رضی که نهج البلاغه جمع کرده با برادرش خواستن نماز جماعت بخونن، این به اون گفتش که شما جلو وایسا، تا حالا گناه نکردی. اونا از 12 سالگی شاهد شیخ مفید شده بودند و هر دو از بزرگان درجه یک ما. گفت شما جلو وایسا تا حالا گناه نکردی. گفت شما جلو وایسا تا حالا فکر گناه هم نکردی. این بزرگان ما داشته، اینا کم کسی نیستن. گواه بر این مطلب هم که هر یک از ما مکلف به ترک همه معاصی در همه جا و هر زمان تا آخر عمر هستیم. این هم از نکات خیلی قشنگ برای بحثه. میفهمن که نه تنها برخی بودن که معصوم بودن، همه من و شما هم باید معصوم بشیم. به نشونه چی؟ به ما گفتن هیچ وقت هیچ جا گناه نکن. دستور دادن یا ندادن؟ معلومه که میتونیم دیگه. اگه نمیتونستیم که دستور نمیدادن. وقتی میتونیم یعنی باید عمل کنیم. اگه عمل کنیم چی میشه؟ هیچ وقت هیچ جا گناه نکنیم چی میشه؟ معصوم میشه. و لازمه یک نوعی از این تکلیف عصمت است. و در این صورت آیا ممکن است که همه مکلف به امری باشن که برای غیر انبیا و اوصیا محال است؟ اگه بگیم هیچ که غیر از اهل بیت و انبیا و ائمه نمیتونه معصوم باشه، پس برای چی ما گفتن هیچ وقت هیچ جا گناه نکن؟ ما گفتن معصوم باشی، پس برای چی ما میتونیم؟ افزون بر این که از برخی از صالحین صادقین از اهل بیت و دیگر افراد کامل ادعای ترک جمیع معاصی شده است و صحت این ادعا یقینی است. عرض کردم آقای بهجت خودش اینجوره، محمود قاضی اینجور بوده، محمود علامه این شکلی بوده، این بزرگان ما اینا در حد عصمت بوده واقعا، البته نه عصمت مثل عصمت از زهرا سلام الله علیها، مراتب پایین تر عصمت. حضرت عباس علیه السلام که جایگاهش بسیار بالاست، از زینب سلام الله علیها که جایگاهشون بسیار بالاست. در بین بزرگان ما افرادی بودن که اینا در حد عصمت بودن و فکر گناه به ذهن شریفشون نمی اومده، خطور قلبیشون به این نبوده هیچ وقت. سوال بعدی، اگر کسی اعتقاد داشته باشه، اینم سوال خوبی است، مربوط به معصیت اعتقادی که جلسه قبل هم عرض کردیم که یکی از چیزهایی که باید ترک کنیم معصیت اعتقادی است. اگر کسی اعتقاد داشته باشد که غیر از 14 معصوم مقام اونها رو داره، این معصیت اعتقادی حساب میشه؟ یعنی یکی بگه آقا فلانی هم مقام 14 معصوم رو داره، مثلا با خودش بگه آقا بهجت هم مقام 14 معصوم داره، برفرض عرض میکنه، مثلا اگه بگه حضرت عباس یا حضرت زینب مقام 14 معصوم رو دارن، حالا باز در اوج داره میگه حضرت عباس رو داره میگه حضرت زینب رو داره، میگه اینا مقام 14 معصوم دارن، این گناه اعتقادی محسوب میشه؟ ایشون فهمید که ممکن است گفته بشه فی الجمله مقام ائمه و غیره رو دارن. فی الجمله یعنی اجمالا، یعنی در کل، در کلیات نه در جزئیات. میگیم فی الجمله این خونه هر چی که اون خونه 2000 متری داره، این خونه 20 متری هم داره، در کل همونه دیگه، اتاق داره، در داره، سقف داره، آشپزخونه داره، اتاق خواب داره، اجمالا هر چی که اون داره اینم داره، تو جزئیاتش البته تفاوت از زمین تا آسمان هست. اجمالا هر آنچه که امام رضا علیه السلام دارن حضرت معصومه هم دارن، این حرف درستی دیگه، ولی در جزئیات چی؟ یکی از اساتید ما تو حرم صحبت میکردم، فهمید که اینجا جلوی حضرت معصومه بهتون میگم، اگر حضرت معصومه 1000 سال بدوان به گرد پای امام رضا نمیرسن، در این حال زیارت ایشون ثواب زیارت امام رضا رو داره، نه زیارت ایشون، زیارت حضرت عبدالعظیم هم ثواب زیارت امام حسین رو داره، فقط مخصوص اینا نیست، زیارت بقیه مؤمنین هم همینه، بعد فکر فقط حضرت عبدالعظیم، بقیه مؤمنین هم همینه، خود از امام رحمت الله علیه آل بهجت، علما بزرگان که در حرم دفنه، شما زیارت کار قبر شیخ بها هم که برید، علامه جعفری هم که برید، محمود خودکی هم برید، شیخ قره عاملی، آقای حسینی تهرانی، شیخ محمد تقی عاملی، این بزرگانی که تو حرم دفنن، شیخ عباس تربتی، هر کدوم از اینا رو برید ثواب زیارت کربلا داره. روایت داره که صالحین از مؤمنین رو وقتی زیارت بکنین ثواب زیارت ما رو برشون میشه، ثواب زیارت رسول الله داره، ثواب زیارت امیرالمومنین داره. این پس اصل مسئله، اینها هم مقام اهل بیت رو به صورت فی الجمله دارن، اما تمام مقامات اینها رو ندارن، نه در جزئیات تفاوت زیاده، ولی در صورت کلی درست، امام باید افضل باشد و حتی مساوی کافی نیست، امام رضا فهمون واحد و دهری، امام هر دورانی یگانه دورانه، تکه تو هر دوره، هیچکی حتی مساوی اون نیست، هیچ کس مساوی امام معصوم هم نمیشه، ترجیح احد المتساویین محتاج به دلیل است، محتاج به این است که در واقع راجح باشد، وقتی دو تا چیز مساوی شدن، اگر این ماسک با اون یکی ماسک واقعا مساوی بود، شما اصرار کنید بگید این ماسک از اون یکی بهتره، اصرار، آقا اینم 5000 تومانه اونم 5000 تومانه، اینم سفیده اونم سفیده، اینم نوع اونم نوع، اینم همون ابزاری که توش به کار رفت اون به کار رفت، اینم یه لایه داره اونم یه لایه داره، شما بگی الا بلا این یکی بهتره، اینجا همه شما رو ملامت میکنن، میگن برای چی اینو داری ترجیح میدی، هیچ فرقی اینو با هم دیگه نمیکنه، اگر دو نفر باشن کامل شبیه هم و خدا اصرار داشته باشه یکی از این دوتا امام باشه، اون یکی امام نباشه، اون یکی مأموم باشه، اینجا هم همه مذمت میکنن، وقتی دو نفر کامل شبیه همه برای چی باید یکی از اینها امام باشه، درست که این استدلال بود، پس نمیشه که امام با کسی مساوی باشه، چون اگه با کسی مساوی شد دیگه امام بودنش معنا نداره، برای چی باید اینشون امام باشه اون یکی امام باشه وقتی با هم کامل مساویه، پس حتی امام رضا با حضرت معصومه، ابو عبدالله با حضرت زینب، خب مقام ولایت ظاهری رو امام حسین بعد از خودشون به حضرت زینب دادن، این به معنا نیست که حضرت زینب مساوی امام سجادن، نه خیر بازم به معنا نیست، بعدن هم امام عسکری بعد از خودشون ولایت ظاهری رو به حکیم خاتون دادن، این خبر دارید دیگه، حکیم خاتون دختر امام جواد علیه السلام که توی قبره، توی این حرم شریف سامرا 4 تا قبره، امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، نرجس خاتون سلام الله علیها، پایین پای این سه بزرگوار هم حکیم خاتون، اون چقدر مقام داره حکیم خاتون، عمه امام عسکری علیه السلام میشن، دختر امام جواد. بعد از شهادت امام عسکری حضرت ولایت ظاهری رو به ایشون دادن. ولایت ظاهری یعنی چی؟ یعنی سوالی اگه دارن به ایشون بدن، مسائل شرعیشون رو با ایشون مطرح کنن، یعنی یه چیز در حد مرجعیت خودمون. ولایت ظاهری بعد از امام حسین هم با حضرت زینب سلام الله علیها بود. این به معنیه که امام در حاشیه از حضرت زینب اصله یا مساویان با هم دیگه؟ ابدا. حضرت زینب سلام الله علیها با همه اون مقامات قابل قیاس با امام سجاد نیستن، اشتباه نکنید. حضرت عباس علیه السلام هم قابل قیاس با ابو عبدالله نیستن. در این حال در کلیاتی اینها مقامات مشترک دارن با هم دیگه، در جزئیات ولی نه. بعد میپرسه که این اعتقاد معصیت اعتقادی محسوب میشه که ما اعتقاد داشته باشیم حضرت عباس با امام حسین یکی هن در یک مقام هن. چون فهمان هر اشتباهی که معصیت نیست، این اشتباه اعتقادی است نه معصیت اعتقادی. میتواند فحص بکند و بفهمد، بره تحقیق کند. اینقدر مقام حضرت زید بزرگ است که اصلا تالی اسمت است. معذاله که کله خلاف اسمت در نظر نه در عمل داشته است. اینم یه بحث جالبی است که الان مطرح میکنیم، سریع بخونیم. جناب زید، زید ابن علی که جلسات قبل خاطرتون هست اون اوایل کتاب در مورد ایشون میخوندیم و آی بهجت چقدر برای زید ارزش قائل بود و میفهمون که اسمت داره، یادتون هست میخوندیم، میفهمون یکی از شخصیت هایی که اسمت داشته جناب زید بوده و عرض کردم که رهبر انقلاب هم خیلی زید رو، زید شهید زید ابن علی رو قبول دارن، اعتنا دارن بهش. آی بهجت میفهمون با اون مقامش که تالی اسمت بوده، اصلا پشت به پشت اسمت بوده، در این حال در نظر یعنی از جهت فکری خلاف اسمت داشته، در عمل گناه نمی کرده ولی از جهت فکری خلاف اسمت داشته. شاید معصوم باشد، خودش هم گفته از معصیت نکردم تا وقتی چپ و راست را شناختم. روایتش هم اینه: به خدا سوگند از زمانی که راست و چپم را تشخیص دادم هیچ دروغی نگفتم و از زمانی که دانستم خداوند مرا بر کارهای حرام باز خواست فرماید مرتکب هیچ حرامی نشدم. ادعای سنگینی هم هست. آقای بهجت هم قبول میکنن ادعای او رو. گفتن اینجور بود، معصیت نکرد و نمیکرد اما اشتباه داشت، اما خطا ممکن است. مثلا از جمله چیزهایی که به ایشان نسبت داده شده است این است که معصوم 5 تنن، غیر از 5 تن معصوم نیستن. که حالا اینم تو پاورقی توضیح میدن، گفتن از برخی عبارات جناب زید چنین به نظر میرسه که ایشون شاید ایشان دست کم در برهی از زمان در برخی از نظرات دچار اشتباه بوده است. از جمله روایت شده که ابو صلاح به زید ابن علی گفت یا ابل حسین لقبش بود، به من خبر رسیده که گفته امامان 4 نفرند، 3 تا از اونها در گذاشتن و 4 همونی که قیام کننده است. زید گفت بله اینطور گفتم، امام 4 رو قیام کننده میدونست. البته تمجیدهایی که از جانب امامان معصوم نسبت به وی شده است نشون میده که زید ابن علی جایگاه و منزلت رفیعی داشته. با توجه به این موضوع و همچنین با توجه به مطالب صحیحی که از ایشون درباره 12 امام نقل شده، فهمیده میشه جناب زید ابن علی دارای مقام بالایی نزد اهل بیت بوده. زمانی مأمون عباسی از امام زاده علیه السلام درباره زید اینجور پرسید که یا ابوالحسن، آیا درباره کسی که به ناحق ادعای امامت میکنه روایت مذمت کننده وارد نشده؟ حضرت بهش فهمدن که زید ابن علی اونی رو که سزاوارش نبود ادعا نکرد، یعنی هیچ وقت ادعای ناحقی نکرد و نسبت به خدا بیش از اینها پروا داشت که بخواد همچین ادعایی کنه. او میگفت شما رو دعوت میکنم به رضایت از آل محمد و اون روایت که تو میگی درباره کسی که بگه خدای متعال به عنوان امامت او رو انتخاب کرد، ادعای امامت نکرده بود جناب زید، و سپس مردم به غیر دین خدا دعوت کنه و از راه گمراه کنه بدون علم. اما به خدا سوگند زید از کسایی بود که به این آیه مخاطب شده بود و جاهدوا فی الله حق جهاده و وجتباکم، در راه خدا جهاد کنه او شما رو برگزیده. پس جناب زید جزء مجاهدین راه حق بود ولی در واقع در فکر خودش هم اشتباهاتی داشت. خب این اشتباه هست، نمیتونیم بگیم که درست است. معلوم میشه که هر چه باشد معصوم از خطا نیست، اما از خطیه چرا؟ یه معصوم از خطا داریم، معصوم از خطیه داریم. خطیه همون گناه عملیه، خطا گناه فکری و اشتباه فکری. از جهت فکری ممکنه خطا کنه همونجور که در مورد حضرت امام و برخ بزرگان این مقالطی هم که میکنم، یه رهبری که معصوم نیست. خیلی حرف مزخرف و خنده داری، هرچی خان بگن میگن رهبری که معصوم نیست، هر حرفی میچسبونه. گاهی از ضد انقلاب آدم میشنوه، گاهی از بعضی دوستان نادانمون که حالا نمیخوام طایفه خاصی رو متهم بکنم، میگه که بسی ماسک میزنی. میگم رهبری گفته. میگه رهبری یاد نیست گفتن که من تو ماجرای اون کم شدن نسل و اینها مقصر بودم، اشتباه کردم، ماست و دروازه رو به هم پیوندم. و چه ربطی داره؟ همه چی رو با هم دیگه خاطی میکنم. میگه این نشون میده که رهبری خوش داره. میگه من معصوم نیستم. اصلا رهبری عکس ازش هست، ایشون داشته سیگار میکشته. اینا میگن این، پس معلوم میشه که هرچی هم که رهبری میگه، نه آدم های مقید، منتازه مقید ولی بی سواد. یه خطای در فکر داریم، یه خطای در عمل داریم، یه خطا داریم، یه خطیه داریم. بله ما رهبری رو معصوم میدانیم، به کوری چشم هر کی نمیتونه بمیره ببینه بره بمیره، ما رهبری رو معصوم میدونیم، معصوم در خطای از عمل، نه رهبری رو. ما حاج قاسم سلیمانی رو هم معصوم میدونیم، بلکه از کسی ازشون گناه ندیده، ولی خطای در نظر چی؟ قطعا حاج قاسم سلیمانی در برخی از انتخابات ها رأی غلط داده بود. اینو بنده با ضرس قاطع دارم میگم، تو خبر دارم. این خطای در فکره، خطأه، خطای در عمل نکرده، گناهی نکرده بود. بخیر اینو گزینه هایی بودن به این نتیجه رسیده بود که فلانی از فلانی بهتره یا فلانی شرش از اون یکی کمتره. رأی هم که داده بود اشتباه نبود، یعنی از جهت عملش کار حرام که انجام نداده بود. بله یه وقتی کسی میاد رأی میده که بزنن تو دهن فلانی و اینا، تهمت هایی که هست و دیوار میکشن و اینا، فهم میکنه اون رأی دادن. یه وقت کسی نه، میدونه اینا حرفای چرتیه، میگه باز این یکی رو از اون یکی بهتر میدونه. اینو عرض من خوب دقت میکنید، این خیلی نکته مهمی دارم میگم. رهبری را معصوم میدانیم در خطیئه، معصوم نمیدانیم در خطا. اونی هم که برای ما شرطه و لازمه برای اینکه حرف ایشونو گوش بدیم کدومشه؟ مرجع تعلیق کدومش باید داشته باشه؟ خطیئه. یعنی نسبت به خطیئه باید عادل باشه. تازه معصوم هم نگفتن باشه، گفتن عادل باشه. امام زمان فرمود اگر حرف رو گوش ندی منو تکذیب کردی. الرد علیهم کالرد علینا، به او دست پس بزنی به من دست پس زدی. کیو گفتن؟ معصوم رو گفتن. تازه معصوم نگفتن، عادل رو گفتن. یعنی حتی اگر در خطیه همگاهی مرتکب اشتباهی میشد باید عمدن معصیت کبیره انجام نده، همین که باشه میشه عادل. حرفشو گوش ندی میری جهنم. حالا این ماجرای ماسک ممکنه درست باشه، ممکنه غلط باشه، فایده داشته باشه، نداشته باشه، این میشه جنبه خطا. ممکنه 20 سال بعد بفهمیم ماسکایی که دادیم مثلا ضرر داشته، لازم نبوده بزنیم، ما چیزی از دست ندادیم. مهم اینه که خطیئه نکردیم. خطا هم داشته باشیم، خطیئه نکردیم. ایشون هم خطیئه نکرده که اینو گفته. اون ماجرای نسل و فلان اینا اولا ایشون دخالتی نداشته، کار دولت‌های هاشمی بود که اصرار و برنامه‌ریزی خودشون بود، که تازگی توی مستند می‌دیدم یه خانم پزشکی مال اون دوران گفت که ما ابلاغیه کردن که هر خانومی که بچه سومش به دنیا اومد، یا بچه دوم یا بچه سوم، رحمش رو زخم کنیم که به نحوی که دیگه نتونه باردار بشه. میگفت ابلاغ بود و کسی خبر نداشت، ما رحمها رو مجبور میکردیم جلوی اینا رو بگیریم، که این دیگه عقابش بگردن همینایی که ملت رو از همه جهت بیچاره کردن، این جماعت که از اونجا گرفته تا اینجا. همچون که الان این بنزین 3000 تومانی رهبری اینجور گفتن من میپذیرم، همین مسئولیت پذیری اینجا، مسئولیت پذیری اونجا هم همین بود. ما یه همچین آدم های دیکتاتور فاسدی از اول طرف بودیم. و برفرضم که رهبری اونجا سهم داشته باشن تو اون خطا، تو اون اشتباه، در خطا، یعنی این خطا بوده، خطیه نبود، اشتباه فکری بود. خودشون هم فهمیدن که توی دوره لازم بود، یعنی یه کمی واقعا لازم بود این بحث کنترل جمعیت، تا یه حدیش لازم بود. اینا زدن نابود کردن کنترل جمعیت رو، به نحوی رسوندن که ما شدیم رده اول دنیا در کنترل جمعیت و رشد معکوس جمعیتی. کشوری که بعد از جنگ بود طبعا باید رشدی پیدا میکرد، یهو رشد خیلی رفت بالا، بعد یه کمی کنترل شد، یهو خوابوندن اصلا رشدو. حالا به اونش کار نداریم، این میشه خطا و خطیه. اینا چون شبهات هی عرض میکنم، چون همون بحث که عرض کردم، اینا معصیت اعتقادی از معصیت عملی بدتره. ما اینجا بشینیم از امام حسین بگیم و روزه و گریه و اینا، ما کم ندیدیم از این گریه کنایی که بعدا سر جای دیگه در آوردن. چون روزه امام حسین هست، لطافت و نورانیت هست، اون معصیت اعتقادی پاک نمیشه، اون حل نمیشه. بعدا میبینی از مجلس امام حسین جاسوس در میاد. ما یه طلبه‌ای داشتیم انقدر اهل گریه و لطافت‌های بود، بعدا جاسوس شد از مملکت فرار کرد. تو هم جلسات ما بود، خیلی هم ما بهش علاقه داشت. این چون مبانی فکری قوی نیست، آدم با هر بادی زمین میخوره. اینا کمک میکنه، این حرفا رو باید مطرح کرد، دستمون پر باشه، انشالله خدا کمک بکنه با این شبهاتی که خصوصا توی آخرالزمان بیداد میکنه زمین نخوریم. پس معصوم، ما حضرت امام رو هم معصوم میدونیم، رهبر انقلاب معصوم میدونیم، آقای بهجت هم معصوم میدونیم، همه رو از جنبه خطیه معصوم میدونیم. هیچ کس از اینا گناه ندیده، لااقل گناه ندیدن، گناه واضح بیان شرعی کسی ندیده. ولی خطا در فکر، الان بین مراجع تقلید اختلاف نظر زیاد، همه اینا رو ما عادل میدونیم، همه اینا رو پاک میدونیم. آقای سیستانی یه فضایی دارن، آیت الله جوادی عاملی یه فضایی دارن، آیت الله وحید یه فضایی دارن، آیت الله سبحانی، آیت الله علوی گربانی، آیت الله نوری همدانی، تو یه ماجرا میبینی کاملا مواضع مراجع متفاوت و گاهی ضد هم دیگه است. از یه نفری یکی کامل حمایت میکنه، یکی کاملا ردش میکنه. هیچ هم اینا نباید به ما خدشه بزنه، نباید گم کنیم مسیر رو، بلکه این آدم وظیفه شهریشون عمل میکنه. خطیعه نیست هیچ کنیم از کار اینا، ممکنه خطع باشه ولی خطیعه نیست، چون هوای نفسی تو این کار نداره. نمیگن که خدا خواسته غیر از اینو من معصیت میکنم با خدا و میستم میگم نه من اونجوری میخوام. نه اتفاقا دقیقا میگه خدا از من اینو خواسته، من تشخیصم میگه خدا از من اینو خواسته، خدا من گفته اینجا از این حمایت کن. بعضی اینا رو نمیفهمم، میگه آها همین آیه هاشمی رفسنجانی که شما اینجور نقدش میکنی، بعد از اون ور انقدر از آیت الله جوادی، اینو به ما خیلی میگه، میگه از آیت الله جوادی عمری انقدر تعریف میکنی، از آیه هاشمی رفسنجانی اینجوری انقدر نقد میکنی، چجوری اینو با هم جور در میاد؟ خب دیگه مسئله وقت فهم داره میشه این شکلی میشه. آیت الله جوادی عمری رو سر ما جا دارن، موضع سیاسی ایشون رو به حسب اطلاعاتی که هست و داریم، و خصوصا اطلاعاتی که خود رهبر انقلاب دادن، نقد هایی که رهبر انقلاب داشتن، اینو خطا میدونیم، ولی دست ایشون هم میبوسیم عاشقانه. اما وقتی نیست که برای طول جوادی عاملی به اسم دعا نکنیم، اگر در وقت استجابت دعا باشه، حرم باشه، جایی دیگه چیزی باشه، به اسم همیشه ایشون رو دعا میکنیم، عاشق ایشون هست. ولی مواضع سیاسی ایشون رو هم کنار مبانی که از خود ایشون یاد گرفتیم، مبانی که از رهبری یاد گرفتیم، از امام یاد گرفتیم، وقتی میذاریم اینا رو خطا میدونیم بعضیش رو، مثل اینی که در اون دعای هاشمی رفسنجانیشون قائل بود، این خطا، اینا خطیه نیست. بعضی اینا رو همش با هم خلط میکنن. بنده دیدم بعضی از این آدمای نادون توهین میکنن با آیت الله جوادی عاملی، توهین میکنن، این اوج نفهمی آدم که آقا به خیرم نمیشن اینا. خطا و خطیه رو نباید با هم دیگه قاطی کرد، از سر عدالت و تقواش احساس میکنه خدا از او اینو خواسته. اینکه حالا خب چجور میشه اگه آدم با تقوا بشه خطا میکنه نمیکنه، اینا دیگه ما کار نداره. دیگه مثال واضحش جناب زید بود دیگه، دیدید دیگه تو اون درجه از معنویت آیه بحث میفهمه که خطا در فکر داشته. اینم نیست که حالا هر کی چون اهل تقوا نشد دیگه هیچ اشتباه فکری نباید بکنه، هیچ رأی غلطی نباید بده، هیچ تحلیل غلطی نباید داشته باشه، این حرفا نیست. خود آیه بهجت با حضرت امام اختلاف نظرهایی داشتن، یعنی جزئی بود، اندک بود، مسائل رو تو جنبه تحلیل گاهی با اینکه اینا استوانه های تقوا و عدالت و معنویت بودن هر دو، اینا نکات مهمی بود که عرض کرد. خب اون بخش از روزه که نخوندیم از آقای بهجت که روزه سخت و دردناکی هم هست، اینو بنده معمولا این روزه رو نمیخونم، تا قبلا نمیخوندم چون که یکمی شبهه داشتم نسبت به این واقعه و باورم نمی اومد که تو کربلا جور شده باشه، ولی وقتی دیدم آقای بهجت اینجا تو این کتاب این ماجرا رو نقل میکنن خیلی نظرم عوض شد. روزه سختی هم هست واقعا، روزه بسیار سنگینیه، در حد روزه ظهر عاشوراست. این روزه بسیار روزه دردناک و جانگدازیست. همین که آقای بهجت فرمودن هر چقدر دروغ هم گفته بشه، اونی که واقع شده و راست بوده از همه دروغ ها سنگین تره، آدم رو واقعا میفهم. سوال کردن که راجع به مدفن عبدالله رضی حضرت علی اصغر نظرتان چیست؟ کجا دفن شده حضرت علی اصغر؟ میفهمن که روایت داره که خود سید الشهدا علیه السلام در خیمگاه دفنش کرد، که روایت رو در پاورقی نقل میکنن. حسین علیه السلام از اسبش پیاده شد و با گوشه شمشیرش برای او قبری کند و خونش را به آسمان پرتاب کرد و بر او نماز خواند و دفنش کرد. که نشون میده تا لحظه آخر هرچی خون از گلوی علی اصغر میومد امام حسین رو به دست میگرفتن و آسمان میپاشیدن. فقط وقتی که تیر به گلو خورده بود نبود، وقتی هم که میخواستن دفنش کنن هی دست به زیر گلو میبردن، این خون رو به آسمان پرتاب میکردن. هیچ قطره خونی از علی اصغر امام حسین نذاشتن در کربلا به زمین برسه، که تو برخی روایات هست اگر به زمین میرسید کن فیکون میشد، اونجا زمین اهلش رو میبلید. امام حسین مراقبت کردن، این خون هی به آسمان پاشیده شد، قطعی هیچ قطعی هم بر نگشت. گفتن از این قطرات خونی که بالا رفت هیچی بر نگشت. در ادامه های بحشت میفهمن لیکن نقل شده است که بعضی از همین اشقیا مطلع شد و الله اکبر گفت و صدا کرد، با اینکه طفل بود و مدفون بود سرش را برید. علا ای حال استبعادی ندارد که اینهایی که کلابند یعنی سگند انسان نیستند این کار را بکنند. این خیلی چیز عجیبی است که آقای بهجت هم سهه میذارن بهش، یعنی حضرت علی اصغر و امام حسین بردن پشت خیمه دفن کردند، ولی بعدن اینها همون بدن مبارک را هم از سوی قبر در آوردن و به همون بدن نازنین این بچه شیرخوره هم رحم نکردند. حالا اصل ماجرا اونجوری که نقل شده اینه، گفتن که شب 11 که میشه شام غریبان اینها جمع شدن، چون 7-8 قبیله بودن از قبیله بنی اسد و حوازن و چه و چه و چه، اینها به هم تفاخر میکردن، افتخار میکردن که هر قبیله چند تا سر همراه خودش داره. اینا گفتن ما 18 تا سر داریم، اونا گفتن 17 تا داریم، اونا گفتن 16 تا داریم. اینا افتخار میکنن ما بیشتر سر همراهمون هست و سر بیشتری بریدیم، و هر سری هم قیمتی داشت، مثلا حالا 1000 دینار 1000 درهم چقدر اگر میبردن به هر سری به اینها اینجور جایزه میدادن. اینجا گفتن که یکی از اینها گفتش که من الان یادم اومد یه قبری هست پشت خیمه که حسین کسی رو اونجا دفن کرده، اونم یه سره، اونم قیمت داره، اونم اگر اضافه کنیم به سرها سر بیشتری پیدا میکنیم، سر پول بیشتری میبریم. گفت من رصد میکردم دیدم حسین این بچه رو برد پشت خیمه با دست خودش دفن کرد. لا اله الا الله. این نقلی که بنده از برخی اساتید چنیدم اینه و واقعا سختمه گفتنش این روزه برام دیگه، چون فضا رفت به سمت این ماجرا باید گفت. اینا میفهمدن که اینا دقیق نمیدونستن که علی اصغر کجای این زمین دفن شده، چون امام حسین هم خواستن این مخفی بشه این و قبر او مخفیانه بود. خود حضرت هم که در جای قرار گرفتن که دشمن دسترسی نداشت، چون خیمه ها تو ارتفاع بود و پشت خیمه هم شد منطقه مرتفعی و دشمن فقط دید که حسین رفت پشت خیمه، یعنی از بالا ندیدن دقیقاً کجا بود که کجا دفن کرده، فقط فهمیدن یه بچه‌ای رو حسین علیه السلام پشت خیمه دفن کرد، همینقدر فهمیدن. و لا اله الا الله، من سخت برام رو بخوندنش. اینا وقتی که خواستن دنبال این بچه بگردن و این بدن رو پیدا کنن، انقدی هم فرصت نداشتن که بخوان کامل بکنن، بیل و کلنگی هم اونجور شاید نبود که بخوان کامل بکنن و بگردن این بدن رو پیدا کنن. اینجا برخی اساتید میفهموندن که اینها با نیزه انقدر به این زمین زدن جستجوی این بچه که هر جایی نیزه یه تنی رو گرفت بفهمه که به این بچه رسیده. انقدر زدن تا این بدنه این کودک رو پیدا کردن، این سری که خودش به پوست آویزون بود دیگه بریدن نداشت، سری که خودش جدا بود این سر رو هم جدا کردن بردن ملحب کردن، بقیه هم گفتن این سر رو هم به نیزه زده. اگر رباب در اون کاروان بوده باشه و همراه این سرها رفته باشه، فقط باید گفت دل بسوزه برای این خانوم اگر سر این بچه رو رو نیزه دیده باشه. ما همش از تیر سه شعبه گفتیم که آخه گلوی بچه رو با سه شعبه چه کار، حالا باید بگیم گلوی بچه رو با نیزه چه کار. نیزه کجا، سر این بچه کجا. اینجا البته حرفای دیگه هم زدن دیگه، نمیخوام وارد اون بشم که برخی احتمالاتی هم دادن در این که به چه نحوی این سر رو به نیزه زدن دیگه، اوناش واقعا دیگه کار من نیست و به دهان من نمیاد اونجور روزه خوندنی، و اصلا آرزو هم میکنم که اینا واقعیت نداشته باشه، همش دروغ باشه. هرچند آقای بهجت فرمود هر چقدر دروغ باشه اونی که واقعش بوده از همه اینا سنگین تره، و اگر آدم واقعش رو ببینه میبینه هیچ دروغی به گرد پای این واقعیت نمیرسه که بچه شیرخوره رو اینجور. این بچه مگه چه گناهی کرده بود؟ مگه چی میخواست؟ آبش ندادید، آبش نمیدید، خب ندید، این خودش داره دست و پا میزنه، یا تلزا عتشا، خودش در عتش داره جون میده این بچه. حالا این بچه رو با سه شعبه زدی دیگه، جدا کردن سرش دیگه، به نیزه زدنش قلب ابو عبدالله این واقع سخت اومد. دیدید اینجا هم تو متن مقتل داشت که خون او را به آسمان پاشید، نماز خواند و دفن کرد. این نماز خواند، علما دمدش بحث کردن که برای چی امام حسین نماز خوندن به این بچه، چون اونی که سنت و جز دینه اینه که بچه زیر 6 سال نماز میت نداره، نماز میت مال بچه 6 ساله. برخی گفتن که حضرت از باب استحباب برای این بچه نماز میت خوندن، به نحوی که حالا یعنی واجب نیست، مستحبه. برخی اینجور احتمال دادن، برخی هم این احتمال دادن که شاید این احتمال قوی تر هم باشه، گفتن اصلا اینی که امام حسین خوندن نماز میت نبود، گفتن این نماز نماز صبر بود. استعینوا بالصبر و الصلاة، یعنی خدایا دیگه حسین داره طاقتشو از دست میده. مثل نمازی که پدرش امیرالمومنین کنار بدن مادرش فاطمه زهرا خون که امام صادق فرمودن اینم نماز صبر بود. امیرالمومنین در دل شب تو اون تنهایی وقتی دید دست تنها میخواد غسل بده، ایستاد به نماز، آبی گرم کرد، دو رکعت نماز خوند، فرمود این نماز نماز صبر بود. یعنی خدا میدونه دیگه جونی به من نمونده، این پاها دیگه رمقی نداره، تو باید کمک کنی. این حال استیصال رو ابو عبدالله کنار این بچه پیدا کرد در کربلا، وقتی خواست دفنش کنه این خون گلو رو به آسمان پاشید. خدا میدونی دیگه دارم بی‌طاقت میشه. الا لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدا در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرمون، قلب نازنینش از ما راضی بفرمون، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راه از سر سفره با برکت حضرت علی اصغر مهمان بفرمون. شب اول قبل حضرت علی اصغر به فریادمون برسون، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرمون. هرچه به خوبان عالم عنایت فرموده ای تفضلن به ما عنایت بفرم، هرچه از خوبان عالم دور داشته ای تفضلن از ما دور بدار. توفیق بندگی خالصانه، اخلاص، مراقبه، حضور، توجه به ما عنایت بفرم. روح بلند امام راحل محمد طلاع دوزما بهجت، علما، شهدا، فقها، زوال حقوق از سای سر صفره با برکته حضرت علی اصغر مهمان بفرما. مرزای اسلام با آبروی حضرت علی اصغر شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. حاجات حاجتمندان، گرفتاری مسلمان به حرمت حضرت علی اصغر برآورده بفرما. خدایا رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.